ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. ثانیه هایی است که وارد روز پنجشنبه دهم بهمن ماه سال 1392 برابر با 29 ژانویه 2014 میلادی شدیم. من وحید پوراستاد هستم و از طرف خودم و دیگر همکارانم در تحریر رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در مجله نیمه شب ما همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من مینا بهارمند حاضر شده تا بشنویم از تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه اعلام کرد دور اول مذاکرات دولت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان در سوئیس مطابق برنامه روز جمعه پایان می‌یابد. آقای ابراهیمی در کنفرانس خبری گفت شکاف کاملا بزرگی میان دو طرف وجود دارد، اما یخ در حال آب شدن است و دو طرف روز جمعه درباره تاریخ دور دیگری از گفتگوها تصمیم خواهند گرفت. نمایندگان مخالفان و دولت سوریه عصر چهارشنبه همچنین گفتند که موافقت کردند درباره بیانیه ژنو 1 گفتگو کنند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه پس از دیدار با آیت الله خامنه ای، حسن روحانی و چند تن دیگر از مقام‌های دولتی ایران چهارشنبه شب تهران را ترک کرد. آقای اردوغان همراه هیئتی سه‌شنبه شب به تهران رفته بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا دو طرف تفاهم نامه‌هایی در مورد تعرفه‌های ترجیحی، کمیته مشترک تجاری، همکاری خبرگزاری‌های دولتی ایرنا و آناتولی و تشکیل شورای عالی همکاری‌های سیاسی میان دو کشور امضا کردند. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به خبرگزاری مهر گفته است در سفر اردوغان درباره سوریه نیز صحبت شد و در مورد فروش نفت به ویژه گاز ایران به ترکیه نیز قرار شد یک کارگروه تشکیل شود. نخست وزیر ترکیه در تهران ابراز امیدواری کرد که مبادلات بازرگانی دو کشور که در سال گذشته میلادی به 13.5 میلیارد دلار کاهش یافت در سال آینده به 30 میلیارد دلار برسد. کارل بیلد وزیر خارجه سوئد هفته آینده به تهران می رود. خبرگزاری فرانسه به نقل از دفتر کارل بیلد می گوید که از روز دوشنبه تا پنجشنبه در تهران خواهد بود. وزیر خارجه سوئد در وبلاگ خود نوشته است به ایران می رود تا دستش را برای کمک به تغییر و همکاری دراز کند. سخنگوی آقای بیلد هم به خبرگزاری فرانسه گفته است این دیدار فرصتی است برای آنها تا برای تبدیل شدن توافق موقت ژنو به دائم نقش بازی کنند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیراً گفت که قصد دارد در ماه فوریه که از شنبه آغاز می شود به تهران برود، اما تاریخ دقیقی اعلام نشده است. دولت سوئیس ممنوعیت تجارت فلزات گرانبها با ایران را در پی توافق هسته‌ای اخیر ایران با گروه 5 به علاوه 1 به تعلیق درآورد. اسوسییت پرس به نقل از دولت سوئیس میگوید شرکت‌های بیمه و حمل و نقل نیز دیگر مجبور نیستند گزارش فعالیت‌های مربوط به خرید محصولات پتروشیمی ایران را ارائه دهند. در بیانیه دولت سوئیس آمده است که سقف نقل و انتقال پول توسط ایرانی‌ها نیز 10 برابر افزایش می‌یابد. این تحریم‌ها تا ماه اوت مرداد ماه به تعلیق درآمدند. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که ارتش این کشور چهارشنبه شب به کاروانی از خودروهای شورشیان مرتبط با القاعده در شمال سوریه که خود را دولت اسلامی عراق و لوانت می‌خواند حمله کرده و 3 خودروی آنها را از بین برده است. خبرگزاری رویترز به نقل تلویزیون NTV ترکیه میگوید پس از آنکه خمپاری از داخل سوریه در جریان درگیری گروه دولت اسلامی عراق و لوانت و ارتش آزاد سوریه به داخل ترکیه پرتاب شد، ارتش ترکیه نیز به این حمله دست زد. رئیس سازمان امنیت ارتش اسرائیل میگوید برخی گروه‌های القاعده در سوریه در داخل ترکیه پایگاه دارند و از آنجا به سوریه حمله می‌کنند. به گزارش رویترز جنرال آویب کوچابی روز چهارشنبه در کنفرانس امنیتی در تل‌آویو نقشه‌ای را نشان داد که به گفته او 3 نقطه را در داخل ترکیه نشان می‌دهد که پایگاه‌های القاعده سوریه در آنجا واقع است. وزارت خارجه ترکیه از ابراز نظر در این باره خودداری کرده، اما نخست وزیر ترکیه بارها وجود پایگاه‌های گروه‌های مرتبط با القاعده در سوریه را در داخل ترکیه تکذیب کرده است. و جایزه افتخاری انرژی گلوب به معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران داده شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ولفگان یومن مهندس اتریشی و بنیانگذار این جایزه روز چهارشنبه آن را در همایش مدیریت سبز ایران در تهران به خانم ابتکار داد.
آخرین خبرهای ایران و جهان از مینا بهارمس شنیدید. در ادامه خواهیم دید دبیر مجله نیمه شب ما چه گزارش ها و تحلیل هایی برای شما آماده کردن. واکنش موافقان و مخالفان به سخنان باراک اوباما در کنگره آمریکا. دولت سوئیس تا مرداد ماه تحریم های ایران را تعلیق کرد. گزارشی خواهید شنید در همین ارتباط. پیشنهاد علی لاریجانی برای عضویت رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در کمیته تصمیم گیری مذاکرات هسته‌ای.
حضور آقای بروجردی تاثیر نمیتونه داشته باشه.
در مجله هفتگی اقتصادی نماگر این هفته درباره بررسی قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در سال آینده بر اساس لایحه بودجه مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
اقتصاد ایران مثل یک اتومبیلی است که به دلیل معیوب بودن موتورش، به دلیل معیوب بودن سیلندر، سرسیلندر و واشر سرسیلندر، آب و روغن را قاطی می‌کنه. باعث میشه که موتور جوش بیاد.
اگر تا پایان این مجله با ما همراه باشید، بیش از اینها را خواهید شنید. همچنان که در خبرها شنیدید، نیروی هوایی ترکیه نیروی داعش یا همون دولت اسلامی شام و عراق رو در شمال سوریه مورد حمله قرار داده. با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت به طور مستقیم و زنده همراه هستیم تا بیشتر بشنویم درباره جزئیات این حمله. ایلیا.
بله، همینطور که گفتی وحید، این حمله امروز صورت گرفته در نزدیکی مرزهای سوریه با ترکیه. اینطور که ارتش ترکیه اعلام کرده، جنگنده های F-16 به یک کاروان وابسته به گروه داعش حمله کرده. گروه داعش گروه مرتبط با القاعده هست، اسمش از گروه دولت اسلامی عراق و شام که شاخه القاعده در عراق و سوریه به شمار میاد. این گروه با مخالفان اسد از حدود یک ماه پیش درگیر هست و جنگ میان این دو طرف بسیار بالا گرفته. طوری شده که ترکیه مجبور شده بسیار از گذرگاه‌های مرزی خودش رو با سوریه به دلیل این جنگ‌ها و به دلیل در دست گرفتن کنترل این گذرگاه‌های مرزی توسط نیروهای داعش ببنده. اینطور که مقام‌های ترکی میگن این حمله گویا تلافی جویانه بوده، چرا که روز گذشته از سوی گروه های داعش خمپاره شده شده به سمت سوریه. در حمله‌ای که صورت گرفته، یک خودروی پیکاپ و یک اتوبوس نظامی وابسته به داعش ویران شدن، اما خسارت های انسانی این حمله هنوز مشخص نیست.
ایلیا، از گفتگوهای نمایندگان دولت سوریه با گروه های مخالف بشار اسد که همچنان در سوئیس در جریانه، بیشتر برای ما بگو آخرین نتایج این مذاکرات به چه صورت بوده؟
یک تحولی وحید امروز ایجاد شد در مذاکراتی که بوده، اینکه نمایندگان دولت سوریه پذیرفتن که مذاکرات بر پایه توافقات کنفرانس ژنو 1 ادامه پیدا کنه و اینکه تمام توافقات ژنو 1 به صورت بند به بند و ماده به ماده مورد بررسی قرار بگیره. خب این میشه یک پایه برای مذاکرات که مخالفان هم بر اون اصرار داشتن و هم کشورهای غربی و روسیه که میانجی مذاکرات هستن و هم سازمان ملل. در کنفرانس ژنو 1 توافق شد بر سر تشکیل دولت انتقالی در سوریه با اختیارات کامل و علاوه یه توافقات دیگر از جمله خروج ارتش از شهر، خروج نیروهای مسلح خارجی از سوریه. اما الان اختلاف هست بر سر اینکه از کدوم بند باید اول آغاز کنند. به علاوه اینها، آمریکا و روسیه با هم توافق کردند که فشارهای خودشون رو بر طرفین مذاکرات برای پیشبرد گفتگوها بیشتر کنند.
یا فرصت زیادی نداریم، از آخرین واکنش اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه چه خبرهایی هست؟ آیا واکنشی به آخرین دور این مذاکرات داشته یا نه؟
آقای اخضر ابراهیمی در کنفرانس خبری که داشته بعد از جلساتی که برگزار شد گفت نمیتونه توقع داشته باشه که تغییر ماهوی در وضعیت سوریه بعد از این گفتگوها یا بعد از این دوره از گفتگوها که جمعه پایان میپذیره داشته باشه، ولی امیدوار هست که این آغازی باشه برای یک تغییر و برای تغییر در کمی در وضعیت انسانی مردم سوری که در رنجهای زیادی به سر میبرن در نتیجه محاصره و جنگ. و گفت روز جمعه تصمیم خواهند گرفت دور بعدی مذاکرات چه روز خواهد.
خیلی مشکر. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میدید. 10 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه شدیم. سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس مشترک کنگره با واکنش‌های موافق و مخالف هم روبرو شده. رقیبان سیاسی رئیس جمهور دموکرات در حزب جمهوری‌خواه بیشتر نکات مهم سیاست داخلی او را هدف قرار گرفتند و در عرصه سیاست خارجی هم مسئله هسته‌ای دولت ایران و چگونگی مقابله با جنبه تسلیحاتی این برنامه واکنش نشون دادن. بیشتر بشنوید درباره این واکنش ها از همکارمون در واشنگتن نادر صدیقی.
بیشترین واکنش ها به سخنان رئیس جمهوری آمریکا که همه ساله در 28 ژانویه در اجلاس مشترک دو مجلس نمایندگان و سنا ایراد می کند و طی آن برنامه ها و سیاست های دولت خود را برای سال در پیش رو شرح می دهد به عرصه سیاست های داخلی آقای اوباما اختصاص دارد. برخی از نمایندگان کنگره و شهروندان آمریکایی در اظهار نظر به نطق سه‌شنبه شب رئیس جمهوری به مسائلی مانند اصلاح قانون مهاجرت و سرانجام بخشیدن به وضعیت بیش از 11 میلیون مهاجران غیرقانونی در این کشور، شتاب بخشیدن به روند پیشرفت اقتصادی و ایجاد فرصت‌های اشتغال، گسترش بیمه‌های بیکاری و قانون جدید بیمه‌های درمانی پرداختند. ولی در مورد سیاست‌های خارجی آقای اوباما اظهار نظر سناتور دموکرات باب منندز از ایالت نیوجرسی جلب توجه می‌کند که به نشریه اینترنتی هافینگتون پست گفته است که رئیس جمهوری در مورد ایران و موضوع تحریم‌ها حرفی برای گفتن نداشت. آقای منندز از سناتورهایی است که لایحه تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به اتفاق یک سناتور جمهوری‌خواه را تدوین کرده است. سناتور دموکرات منندز به هافینگتون پست گفته است که از سخنان و سیاست آقای اوباما مستحصل نشده و رئیس جمهوری حق دارد هر آنچه را که می‌خواهد بگوید و اعمال کند. وی با این حال افسوده که نگرانی واقعی این است که بدون اعمال فشار پیوسته بر حکومت ایران، آمریکا سرانجام تمامی نظام تحریم‌ها را از دست خواهد داد. یا باید جمهوری اسلامی مسلح به سلاح هسته‌ای را بپذیریم و یا به گزینه نظامی متوسل شویم و بدانیم که تحریمی در کار نخواهد بود. ولی یک سیاست پیشه جمهوری خواه می گوید که در سخنان اوباما تغییری را در ارتباط با ایران احساس کرده است. جیمز لکفورد نماینده جمهوری خواه اوکلاهوما در مجلس نمایندگان روز چهارشنبه گفت رئیس جمهوری از جلوگیری حکومت ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای سخن گفت، در حالی که پیش از این چنین امری را به آینده موکول می‌کرد و می‌گفت که ما از توانایی دولت ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای جلوگیری خواهیم کرد. به مفهوم دیگر اکنون به جای جلوگیری از توانایی به اصل موضوع و خط آخر آن تاکید کرده و این یک تغییر بزرگ است. از طرفی سناتور ارشد جمهوری خواه لینزی گرهام نیز پس از سخنان آقای اوباما به خبرنگاران اظهار داشت که جهان در آستانه انفجار است و رئیس جمهوری آمریکا تصویر عادلانه‌ای از تهدیدهایی که در برابر ما قرار گرفته ارائه نکرد. اشاره سناتور کارولینای جنوبی از جمله به جنگ‌ها و اوضاع بحرانی سوریه بود. هر حال به رغم این اظهار نظرهای مخالف، یک نظرخواهی سریع توسط شبکه CNN از 76% آمریکاییانی که پای سخنان رئیس جمهوری نشسته بودند نشان می‌دهد که نظر مساعد و یا تقریباً مساعدی نسبت به سیاست‌های آقای اوباما ابراز کردند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
دولت سوئیس روز چهارشنبه بخشی از تحریم‌های وضع شده علیه ایران را تا مرداد ماه سال آینده به تعلیق درآورد. سوئیس با اینکه عضو اتحادیه اروپا نیست، در راستای تحریم‌های این اتحادیه و آمریکا تحریم‌های را علیه ایران وضع کرده بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری آلمان، روز چهارشنبه شورای فدرال سوئیس که متشکل از رئیس جمهوری و 6 وزیر دیگر است، اعلام کرد که این کشور ممنوعیت در مورد فلزات گرانبها و فرآورده‌های پتروشیمی، حمل و نقل و بیمه نفت و همچنین نقل و انتقالات مالی ایرانی‌ها را به حال تعلیق درآورد. در بیانیه‌ای که شورای فدرال سوئیس منتشر کرده، میزان نقل و انتقالات مالی توسط ایرانی‌ها به 10 برابر افزایش پیدا کرده و از این پس تا زیر این مبلغ احتیاجی به مجوز دولت نیست. پیش از این نیز اتحادیه اروپا در راستای اجرای توافق هسته‌ای ژنو، شماری از تحریم‌های ایران را به حال تعلیق درآورده بود. ایران و گروه 5 به علاوه 1/3 آذر ماه امسال پس از سالها مذاکره بی حاصل توانستند به توافقی 6 ماهه در مورد برنامه هسته‌ای ایران دست یابند. دو طرف به صورت گام به گام و همزمان اقداماتی را برای اعتمادسازی انجام می دهند. دولت‌های غربی از شدت تحریم‌ها کاستند و ایران هم شتاب برنامه هسته‌ای خود را کم کرده است. بر پایه بیانیه کابینه سوئیس، اعتبار این تصمیم تا 14 اوت سال 2014 یعنی 23 مرداد 1393 خورشیدی خواهد بود. آندر سیمونازی، معاون رئیس جمهوری سوئیس، در این باره اظهار داشت که این تصمیم در راستای هماهنگی با توافق هسته‌ای ژنو اتخاذ شده است. روز سه‌شنبه عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه و یکی از مذاکره کنندگان هسته‌ای، گفته بود که برای انتقال پول‌های بلوکه شده ایران یک کانال ویژه بانکی در 3 کشور ژاپن، کره جنوبی و سوئیس ایجاد می‌شود. قرار است بر اساس توافق ژنو، ایران 4,200,000,000 دلار از پول‌های مسدود شده خود را در چند نوبت دریافت کند. پول‌های بلوکه شده ایران بر پایه برخی گزارش‌ها 100 میلیارد دلار برآورد می‌شود. عباس عراقچی در ادامه افزود که از این کانال ویژه بانکی برای واردات مواد غذایی، پزشکی و دارویی استفاده خواهد شد. به گفته او 8 بانک داخلی شامل 2 بانک دولتی و 6 بانک خصوصی برای کانال نقل و انتقالات مالی پیش بینی شده است.
گزارش حسین قویمی رو میشنیدید. همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. پس از هفته ها انتقاد شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتشار و تکذیب خبر تشکیل یک هیئت از نمایندگان مجلس برای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای، عصر چهارشنبه در جریان نشست مشترک دولت و مجلس اعلام شد که رئیس مجلس از رئیس جمهور خواسته رئیس کمیسیون امنیت ملی به ترکیب تیم تصمیم گیرنده مذاکرات هسته‌ای اضافه بشه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فریدون زرنگار.
روز چهارشنبه در پایان نشست مشترک مجلس و دولت اعلام شد که با پیشنهاد علی لاریجانی رئیس مجلس و پذیرش حسن روحانی رئیس جمهوری، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی به ترکیب تیم تصمیم گیرنده مذاکرات هسته‌ای اضافه شد. محمد رضا پور ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس، درباره این نشست مشترک به خبرگزاری مهر گفت رئیس مجلس در این جلسه اعلام کرد که رئیس جمهور موافقت کرده است تا علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی با دعوت حسن روحانی همراه محمد جواد ظریف در تیم تصمیم گیرنده مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 حضور یابد تا به گفته او دغدغه نمایندگان درباره این مذاکرات کمتر شود. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، پرسیدم چه تأثیری حضور آقای بروجردی در هیئت تصمیم گیرنده بر روی مذاکرات هسته‌ای میتواند داشته باشد. مهدی مهدوی آزاد:
حضور آقای بروجردی تأثیر نمیتونه داشته باشه، به این خاطر که از قدیم هم یک عرف بوده و یک قانون هست که در جلسات شورای عالی امنیت ملی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در موارد مربوطه حضور داشته باشه و مجلس در جریان باشه. این نوعی بازی تبلیغاتی است و نوعی حضور فرمالیستی است و تأثیر خاصی هم بر پرونده نداره. ضمن اینکه دقت بفرمایید که بخش اعظم اتفاقاتی که در پرونده هسته‌ای افتاده، از مذاکرات تلفنی آقای روحانی با رئیس جمهور اوباما گرفته تا مذاکرات وزیر خارجه ظریف با جان کری گرفته، اینها همش بدون اجازه رهبری جمهوری اسلامی غیر ممکن بوده، بنابراین در سطحی بسیار بالاتر انجام میشه.
با توجه به اینکه پیش از این اعلام شده بود که پرونده هسته‌ای ایران دیگر از دست شورای امنیت ملی خارج و به وزارت خارجه محول شده است، این پرسش مطرح می شود که اگر حضور آقای بروجردی در هیئت تصمیم گیرنده هسته‌ای حضوری سوری باشد چه اهمیت سیاسی دارد چون این تصمیمی؟ مهدی مهدوی آزاد:
ابتدا هم آقای عراقچی هم آقای ظریف به صراحت اعلام کردند که پرونده در سطح کلان هنوز در شورای عالی امنیت ملی بررسی میشه. این یک دروغ بزرگ رسانه‌ای و تبلیغات رسانه‌ای است که در جمهوری اسلامی انجام شد. مجری مذاکرات هسته‌ای قبلا دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، حالا وزیر خارجه شده. فقط مجری عوض شده، اگر نه سطح تصمیم گیری در جمهوری اسلامی به هیچ عنوان تغییر نکرده. و هم اونطور که آقای ظریف و آقای عرقچی در روزهای اخیر گفتند، ریز به ریز مذاکرات از جمله مذاکرات ژنو 2 و غیره در اختیار تمام مسئولین جمهوری اسلامی قرار داره. واقعیت این هستش که آیت الله خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی و همچنین بخشی از تواداران ایشون که در 8 سال گذشته موضوع هسته‌ای رو به یک موضوع حیثیتی و ناموسی در واقع در جمهوری اسلامی تبدیل کردن، الان در یک پارادوکس قرار گرفتن. بنابراین سعی می‌کنند برای تغییر جهت خودشون دستگاه‌های مختلف رو وارد این جریان بکنند. این بدین معناست که آیت الله خامنه ای بعداً میتونه در صورت شکست مذاکرات بگه که خب مجموعه کارشناسان نظام به این نتیجه رسیدن که چنین کاری رو بکنن، اما من از اول مخالف بودم یا موافق بودم.
حسین علی هادی نماینده شاهین شهر در مجلس هم به خبرگزاری مهر گفت علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس در سخنرانی خود از دولت خواسته است به تهدیدات آمریکا پاسخ محکم و قاطع بدهد. پیوستن علایالدین بروجردی به تیم تصمیم گیرنده در حالی اعلام می شود که خبرهای هفته گذشته مبنی بر تشکیل یک هیئت ناظر بر مذاکرات هسته‌ای از سوی مجلس واقعیت پیدا نکرد. در این میان و در پی گمانه‌زنی های برخی نمایندگان مجلس که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جریان جزئیات توافق هسته‌ای نیست، هفته‌نامه آسمان در آخرین شماره خود به نقل از محمد فروزنده رئیس بنیاد مستضعفان که منصوب آقای خامنه ای است نوشت که همان روزی که توافق ژنو صورت گرفت همه چیز تمام شد. به گفته رئیس بنیاد مستضعفان، توافق ژنو مانند قرارداد 598 قرارداد قبول آتش‌بس در جنگ با عراق است و نظام تصمیم گرفته است این پرونده را ببندد.
دولت حسن روحانی اعلام کرده که فاز دوم پرداخت یارانه‌ای نقدی با همان مقدار قبلی 45500 تومان اجرا خواهد شد، ولی هنوز معلوم نیست دقیقاً چه کسانی اون رو دریافت خواهند کرد. شماری از مقامات دولتی حذف بخشی از دریافت کنندگان یارانه نقدی رو یکی از راه‌های کاستن از بار مالی پرداخت یارانه می‌دونن. آیا شما حاضرید به طور داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی خودتون صرف نظر کنید؟ با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو در این باره با ما در میون بذارید. با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12. در همین زمینه چند تا از تماس‌های تلفنی شما شنوندگان رادیو فردا هم آماده است که با هم میشنویم.
بنده یک شهروند ایرانی است. اگر آقایان انصاف دارن و وجدان دارن، قیمت‌ها را ببرن به سالهای 83 و 84 تمام قیمت ها چه از سوخت و غیر سوخت ببرن به اون قیمت، بنده که یک کارگر معمولی هستم انصراف میدهم.
ببینید جمعیت ایران 75 میلیونه، از این 75 میلیون 5 میلیونش خارج از کشورم، 5 میلیونم داخل کشور، من جمله خودم، اعضای خانوادم، دوستان، حتما تا باز از این یارانه استفاده نکردم، ولی اینا همیشه 75 میلیون صورت میدن و میگن 75 میلیون یارانه استفاده کردن. حالا شما 10 میلیون رو ببینید چیکار کردن اینا، چه بخور بخوریه.
من از ایران تماس میگیرم آقا، این یارانه ها رو هرچه زودتر دولت قطع کنه به نفع مردمه. ما مملکتمون خیلی ثروتمندتر از این حرف هست. این یک نوع بی احترامی به مردم ایران که هر ماه 45000 تومان به حساب مردم میریزن.
هدفمندی یارانه ها یکی از خیانت های دولت آقای احمدی‌نژاد به ملت ایران بود. ملت ایران اگر فهیم باشند بایستی به دولت جدید اعلام کنند تا هدفمندی یارانها را برچیند، چون هزینه های پنهانی که ملت ایران بابت هدفمندی یارانها پرداخت می کند چند برابر دریافت نقدی آنهاست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به وقت ایران 25 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر میخواهید تحلیل ها و خبرهای بیشتری رو بشنوید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید که مهمترین خبر رادیو وبسایت رادیو فردا هست درباره وزیر انرژی ترکیه که گفته مقام های این کشور در سفر به ایران در زمینه انرژی به توافقی با تهران دست پیدا نکردند. اما روزنامه شهروند چاپ تهران روز چهارشنبه از قول مدیر دفتر سلامت وزارت بهداشت ایران خبر داده که سالانه به گفته وی 250,000 سقط جنین غیرقانونی در ایران انجام میشه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آزادی اسدی.
مدیر دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت ایران گفته است تعداد کل زاد و ولد در هر سال به 1,400,000 مورد رسیده که البته سالانه حدود 350,000 مرگ هم در ایران ثبت می شود. روزنامه شهروند گزارش داده است که این نخستین بار است که یک مقام دولتی آماری را از سقط جنین غیرقانونی در ایران ارائه می دهد. آنطور که در گزارش این روزنامه آمده است، پیش از این آخرین ارقامی که از سقط جنین غیرقانونی در کشور مطرح می شد مربوط به سال 77 خورشیدی بود که نشان می داد هر سال حدود 90,000 مورد جنین به صورت قانونی و غیرقانونی در کشور سقط می شوند. این روزنامه با اشاره به اینکه در عرض 15 سال آمارها تقریبا 3 برابر شده است نوشته 250,000 سقط جنین غیرقانونی، یعنی در هر روز 685 و در هر ساعت 29 مورد، که باید 6,000 سقط جنین قانونی و 100,000 مرده‌زایی را هم به آن افزود. روزنامه شهروند نوشته است تمام اینها حکایت از این دارد که سالانه 356,000 جنین در ایران پیش از تولد می‌میرند. به نوشته این روزنامه محمد اسماعیل مطلق مدیر دفتر سلامت و جمعیت وزارت بهداشت گفته است اکنون از هر 1,000 تولد 16 نفر قبل از یک سالگی میمیرند و از طرفی باید گفت از هر 1,000 تولد 18 نوزاد قبل از 5 سالگی میمیرند. مدیر دفتر سلامت و جمعیت وزارت بهداشت گفته است برنامه این وزارتخانه افزایش یا کاهش جمعیت نیست بلکه تامین سلامت مادر و کودک است.
گزارش آزادی اسدی رو میشنیدید از 250,000 سقط جنین غیرقانونی در ایران. اما آخرین پژوهش‌ها ثابت کردند که آلودگی هوا عامل بروز سرطان‌های مرگبار در ایران است. این را رئیس مرکز تحقیقات سرطان ایران در برابر خبرنگاران گفته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسمفر.
رئیس مرکز تحقیقات سرطان ایران در نشستی با خبرنگاران در تهران گفت با قاطعیت میگویم که آلودگی هوا باعث بروز سرطان میشود. دکتر محمد اسماعیل اکبری که به مناسبت برگزاری کنگره بین المللی سرطان در این نشست خبری حاضر شده بود تاکید کرد که بر اساس تحقیقات سازمان بهداشت جهانی پس از 15 سال کار معلوم شد که آلودگی هوا سرطان زاست. بنا به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، این مقام مسئول در حوزه پژوهش‌های سرطانی در ایران درباره تأثیر آلودگی هوای ناشی از سوخت گازوئیل نیز با اشاره به تحقیق جداگانه دیگری در سطح جهانی که در سال 2012 صورت گرفته تاکید کرد که آلودگی‌های ناشی از مصرف این سوخت نیز در پیدایش سرطان مؤثر است. به گفته دکتر محمد اسماعیل اکبری به طور کلی 5 مورد به عنوان عامل بروز 89% از مرگ و میرها در ایران شناخته شدند که به ترتیب بیماری‌های قلبی و عروقی، حوادث، سرطان‌ها، بیماری‌های حین تولد و بیماری‌های ریوی هستند. به گفته دکتر اکبری بیماری‌های ریوی عامل بروز درصد بالایی از مرگ و میرها بوده و خود این بیماری‌ها هم همچون سرطان ناشی از آلودگی هوا در ایران است. به گفته رئیس مرکز تحقیقات سرطان ایران، مشکل کنونی آلودگی هوا در کشور وجود ذرات معلق در هواست که یکی از عوامل ایجاد کننده آن مصرف سوخت‌های غیر استاندارد در خودروها و نیروگاه‌هاست. دکتر اکبری رئیس مرکز تحقیقات سرطان در بخش دیگری از سخنانش در جمع خبرنگاران گفته است که بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته در ایران بر روی افراد شاغل در چهار راه‌ها که ساعت‌های متوالی از عمر خود را در این مکان‌ها می‌گذرانند نه فقط خلق و خوی شخصیشان تغییر می‌کند بلکه حتی برخی ژن‌های این افراد هم به دلیل آلودگی هوا تغییر یافته است. بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت و درمان و نیز سازمان محیط زیست ایران، آلودگی هوا و وجود ذرات معلق ناشی از سوخت‌های غیر استاندارد در هوای تهران و شهرهای بزرگ به خصوص از یک دهه گذشته به این سو تبدیل به یکی از معضلات جدی و مرگبار در ایران شده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
دقیقا نیم ساعتی که به وقت ایران وارد روز پنجشنبه شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه شنونده مجله اقتصادی نماگر خواهید بود، اما قبل از اون مینا بهارمس نگاهی خواهد داشت به آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام دوباره. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه اعلام کرد دور اول مذاکرات دولت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان در سوئیس مطابق برنامه روز جمعه پایان می‌یابد. آقای ابراهیمی در کنفرانس خبری گفت شکاف کاملا بزرگی میان دو طرف وجود دارد، اما یخ در حال آب شدن است و دو طرف روز جمعه درباره تاریخ دور دیگری از گفتگوها تصمیم خواهند گرفت. اخضر ابراهیمی افسود گفتگو درباره کمک رسانی به شهر قدیمی به بخش قدیمی شهر هومس نیز که در دست شورشیان است همچنان ادامه دارد. نمایندگان مخالفان و دولت سوریه عصر چهارشنبه همچنین گفتند که موافقت کردند درباره بیانیه ژنو 1 گفتگو کنند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه پس از دیدار با آیت الله خامنه ای، حسن روحانی و چند تن دیگر از مقام های دولتی ایران چهارشنبه شب تهران را ترک کرد. آقای اردوغان همراه هیئتی سه شنبه شب به تهران رفته بود. به گزارش خبرگزاری های ایران دو طرف تفاهم نامه هایی در مورد تعرفه های ترجیحی، همکاری های تجاری و فرهنگی و تشکیل شورای عالی همکاری های سیاسی میان دو کشور امضا کردند. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به خبرگزاری مهر گفت در سفر اردوغان درباره سوریه نیز صحبت شد و در مورد فروش نفت و به ویژه گاز ایران به ترکیه نیز قرار شد یک کارگروه تشکیل شود. نخست وزیر ترکیه در تهران ابراز امیدواری کرد که مبادلات بازرگانی دو کشور که در سال گذشته میلادی به 13.5 میلیارد دلار کاهش یافت در سال آینده به 30 میلیارد دلار برسد. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه کلیات لایحه بودجه سال 93 کل کشور را تصویب کرد و بررسی جزئیات آن آغاز شد. این لایحه که نخستین بودجه دولت حسن روحانی است با 130 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 209 نماینده حاضر تصویب شد. کمیسیون تلفیق مجلس سقف بودجه کل کشور را در این لایحه از 783 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به 805 هزار میلیارد تومان افزایش داد و دولت در این بودجه 63 هزار میلیارد تومان منابع برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته است. همچنین در این بودجه در نظر گرفته شده است که اقتصاد ایران 3% و سرمایه گذاری بیش از 2% رشد کند و نرخ تورم نیز به 21 تا 25% کاهش یابد. قیمت هر بشکه نفت هم 100 دلار پیش بینی شده است.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمس شنیدید. در ادامه این مجله نیمه شب شنونده مجله هفتگی اقتصادی نماگر خواهید بود از آرش حسنیا. در این مجله اقتصادی آرش به بررسی قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در سال آینده بر اساس اعداد و ارقام لایحه بودجه پرداخته. من وحید فروسا شما دعوت می‌کنم در ادامه شنونده این مجله باشید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما تشکر می‌کنم و براتون لحظات خوش و آرامی رو آرزو دارم.
نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته. در حالی که در 8 سال گذشته در این ایام مجلس شورای اسلامی به بررسی و تصویب دستور کارهای معمول خود مشغول بود و چشم انتظار لایحه بودجه بود تا شاید دولت آن را به مجلس ارائه کند، صبح چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار پس از 8 سال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی کار بررسی لایحه بودجه سال آینده را آغاز کردند. و با رسیدن لایحه بودجه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی، تقویم کاری مجلس شورای اسلامی پس از 8 سال تغییر کرد. در بخش نخست نمایر این هفته با هانا کاویانی همراه میشیم و مروری میکنیم بر چند تحلیل منتشر شده در روزنامه‌های این هفته ایران.
لابلای یادداشت‌ها. علی نقی مشایخی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در یادداشتی به نکات مثبت بودجه سال 93 از جمله تقدیم بهنگام آن به مجلس و جدی گرفتن بودجه ریزی در دولت حسن روحانی اشاره کرده، اما در ادامه انتقادهای نیز به سازوکار تدوین بودجه در دولت وارد آورده است. آقای مشایخی در این تحلیل که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده تاکید کرده است که در بودجه سال آینده دو راهبرد مورد توجه قرار گرفته است. اولان که به علت کمبود منابع دولت مجبور به صرفه‌جویی شده است و راهبرد دوم به نوشته این استاد اقتصاد این است که چون پرداخت هزینه‌های جاری ضروری است، دولت مجبور به کاهش بودجه‌های عمرانی و توجه به پروژه‌هایی شده است که بیش از 80% پیشرفت فیزیکی داشتند. این اقتصاددان دو راهبرد مذکور را نشانه‌هایی از آن دانسته که دولت برای تغییر ساختار فعالیت‌های خود هنوز برنامه و نقشه‌ای تنظیم نکرده است. این استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه یادداشت خود نتیجه‌گیری کرده است که بر اساس این لایحه در سال آینده ساختار دولت و نقشی که در اقتصاد ایفا می‌کند ثابت باقی می‌ماند، فقط حجم فعالیت‌ها به علت کمبود منابع کاهش می‌یابد. آقای مشایخی چنین رویکردی را دارای اشکالاتی دانسته است، از جمله آنکه به باور این اقتصاددان با کمبود منابع و حفظ ساختار قبلی دولت حتی بهره‌وری قبلی را نخواهد داشت. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، با نوشتن یادداشتی در روزنامه شرق اهداف برنامه هدفمندی را یک بار دیگر مرور کرده و نتایج آنچه تحت این عنوان در ایران اجرا شده را به نقد کشیده است. این اقتصاددان به تبصره 21 لایحه بودجه و تعیین عدد 63 هزار میلیارد تومان برای منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده اشاره کرده و تصریح کرده است که این رقم باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین شود. آقای راغفر ادامه داده است که این رقم در شرایط کنونی حد اکثر 27 هزار میلیارد تومان است و نتیجه گرفته است که با این حساب دولت قصد دارد تا درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را دو برابر کند. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، دولت از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا کنون 130 هزار میلیارد تومان پول نقد بین مردم توزیع کرده است که به باور آقای راغفر این پول می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری در حوزه‌های شرکت نفتی با کشورهای حاشیه خلیج فارس شود، اشتغال ایجاد کند و درآمدهای بالاتر برای کشور به همراه داشته باشد. تدوینگر نقشه جغرافیایی فقر در ایران، شوک قیمت‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را یکی از اصلی ترین دلایل تعمیق و گسترش رکود تورمی دانسته و از دولت خواسته است تا با اصلاح روش پرداخت خود نه تنها از اتلاف این منابع عظیم جلوگیری کند، بلکه با محدود کردن تعداد افراد دریافت کننده یارانه‌های نقدی منابع بزرگی را صرفه‌جویی کند.
یک عدد، یک تحلیل.
63 هزار میلیارد تومان.
با لایحه بودجه‌ای که در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی تصویب شده و روز چهارشنبه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد، قیمت بنزین، گازوئیل و دیگر حامل‌های انرژی در سال آینده قطعاً افزایش می‌یابد. آنطور که غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در برنامه‌ای تلویزیونی گفته، دولت قصد دارد تا سال آینده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمدی معادل 54 هزار میلیارد تومان کسب کند.
پیشنهادی که دولت در تبصره 21 داده بود 63200 میلیارد تومان درآمد کسب کنه از بخش هدفمند کردن یارانه‌ها که به 11300 میلیارد تومان از بودجه عمومی است که مربوط به یارانه‌های نان و برق تامین میشه و یک ردیف هم به میزان 51900 میلیارد تومان از متفاوت نرخ حامل‌های انرژی به دست میاد. ما در سال گذشته در قانون بودجه 38800 میلیارد تومان پیش بینی کرده بودیم در بودجه سال 1392. در سال 1393 دولت به میزان 51900 میلیارد تومان پیش بینی کرد که نزدیک 33% افزایش به خودش نشون میده.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت 11 نیز در زمان ارائه تبصره 21 لایحه بودجه سال آینده که مربوط به فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه هاست، برنامه‌های دولت برای اجرای این فاز از هدفمندی را این گونه توضیح داده بود.
حدود 50,000 میلیارد تومانش رو برای توزیع نقدی و غیر نقدی بین خانوارهای جامعه هدف و نیازمند و همچنین حوزه سلامت تعریف کرد. حداقل 10,000 میلیارد تومان به بخش تولید داده خواهد شد. در خصوص سلامت بیش از این عدد، نزدیک به 12,000 میلیارد تومان بر حوزه سلامت استفاده میشه.
آنطور که غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفته، سال آینده نخستین سالی است که دولت قصد دارد تا قانون هدفمندی یارانه ها را تمام و کمال اجرا کند.
خوشبختانه باید بگیم که بعد از 3 سال که موضوع هدفمند کردن یارانه ها اجرا شد، اولین سال هست که داریم قانون هدفمندی رو به صورت پکیج کامل اجرا میکنیم.
بر اساس گفته‌های مسئولان دولتی، سال آینده سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت خواهد شد. هرچند که غلامرضا تاجگردون، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، در برنامه‌ای تلویزیونی تأکید کرده که دولت برنامه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به کنترل شدن نرخ تورم مشروط کرده است.
تمام چیزی که گفته میشه همش گمانه‌زنی است. چون سناریوهای مختلف دولت چند پارامتر خیلی تاثیرگذار روشه. دولت تا زمانی که مطمئن نشه که نرخ تورم قطعا رو به کاهش هست و فشار هزینه بالایی روی مردم شده، شروع نمی‌کنه یا متناسب با اون عمل می‌کنه. دولت احساس کرد که خوب نرخ تورم کاهش پیدا کرد، رو به کاهشه. من خاطر این لایه رو آورد که بتونه در فرصت تا پایان سال سناریوش قطعی کنه واسه عمل کردن.
اما پرداخت به بخش تولید چگونه انجام خواهد شد؟ تولید کنندگان چگونه شناسایی خواهند شد و سازوکار پرداخت یارانه به تولید کنندگان چگونه خواهد بود؟ این پرسش‌ها برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پرسش‌های جدی است. جمشید پژویان، اقتصاددان که از او به عنوان تئوریسین هدفمندی یارانه‌ها یاد می‌کنند، به استناد همین ابهام‌ها در گفتگویی با روزنامه شرق چاپ تهران تصریح کرده است که تصمیم دولت 11 همان راهی است که دولت پیشین رفته بود. هرچند که او با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشکلی ندارد و معتقد است که باید دولت اصلاح قیمت‌های نسبی را دنبال کند.
در درجه اول باید قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا بکنه تا بتواند این قیمت‌های نسبی خودش رو حفظ بکنه. این افزایش باید به صورتی که یک مجموعه سیاست‌های اقتصادی به صورت همگون همراه اون هند طراحی بشه. یعنی ما دلیل اصلی و هدفمون از اصلاح قیمت‌های نسبی در اقتصاد این است که کارایی به بخش تولید و مصرف برگرده.
اگرچه هنوز دولت و مجلس بر سر میزان افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در سال آینده به توافق نرسیده‌اند، اما با توجه به شواهد و قرائنی که در اعداد و ارقام لایحه بودجه و البته توضیحات نمایندگان کمیسیون تلفیق وجود دارد، میتوان حد زد که دولت باید به طور متوسط سال آینده قیمت حامل‌های انرژی را تا 33% افزایش دهد. اما از آنجایی که قرار است قیمت گازوئیل و دیگر حامل‌های انرژی مؤثر بر هزینه‌های تولید کمتر افزایش پیدا کنند، احتمالاً قیمت بنزین حتی بیشتر از 33% رشد خواهد داشت. در روزهای اخیر، گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر رسیدن قیمت هر لیتر بنزین در سال آینده بین 1200 تا 1500 تومان در نوسان بوده است. شوک قیمتی و افزایش شدید قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی همواره مخالفانی هم داشته است. از جمله آنها علی دینی ترکمانی، اقتصاددان است که در مناظره‌ای در تلویزیون دولتی ایران نظر خود درباره افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی را چنین بیان کرد.
شوک قیمتی یک بار و در جایی که لازمه ضرورت داره، ولی نه به طور پیوسته و نه هر چندگاه یک بار. اقتصاد ایران مثل یک اتومبیلی است که به دلیل معیوب بودن موتورش، به دلیل معیوب بودن سیلند، سرسیلند و واشر سرسیلند، آب و روغن را قاطی میکنه، باعث میشه که موتور جوش بیاره. ما کاری که میداریم انجام میدیم اینه که پی در پی رادیاتور را آبش عوض میکنیم و هواگیری میکنیم. ما نیاز به این داریم که شناسایی بکنیم مشکل اصلی اقتصاد ایران، یعنی کجای این موتور هستش که خوب کار نمیکنه و اونجا رو درست بکنیم. بعد از اینکه درست کردیم، اون وقت میتونیم بیایم از سیاستهای قیمتی در جایی که لازم هست استفاده بکنیم. کجای موتور اقتصاد ایران مشکل اساسی داره؟ فرایند انباشت سرمایه. مدیریت پروژه های سرمایه گذاری ما، نظام بنگاهداری ما، فضای کسب و کار نامناسب.
در این میان آنچه به نظر میرسد دست کم در کوتاه مدت از دستور کار دولت 11 خارج شده، شناسایی افراد ثروتمند یا گروه های درآمدی بالا از شمول یارانه بگیران است. هرچند که مجلس تمایل دارد تا این اتفاق سال آینده به نتیجه برسد و منابع محدود پرداخت یارانه به یارانه بگیرانی تعلق بگیرد که به آن محتاج هستند. به پایان مجله نمایر این هفته رسیدیم. از شما سپاسگزارم که تا این لحظه با من آرش حسنی همراه بودید. تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.